بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومنه الره فإن المسرح به في آية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن، لأن الرهن وثيقة للدين، والخيار ينافي الاستيثاق. فرمودم که عقود بر سه قسمه. قسم دوم عقودی هستند که از نظر جریان خیار شرط و عدم جریان خیار شرط محل اختلاف بین فقهاست. یکی از اون عقودی که محل خلاف هست عقد رهنه. می فرماید در قایت المرام تصریح کردن به این که خیار شرط داخل در رهن نمیشه، و دلیلی هم که هست و اقامه کردن این است که راهن رهن رو به عنوان یک وثیقه در پیش مرتهن قرار میده، و اگر راهن بخواد برای خودش جعل خیار بکند، جعل خیار با وثیقه گذاشتن و با استیثاق منافات داره. راهن از یک طرف عین مرهونه رو در اختیار مرتهن گذاشته که مرتهن اطمینان داشته باشه به این که راهن اون وامی را که از مرتهن گرفته به او بر میگردانه. خب حالا اگر راهن، چون در عقد رهن از طرف راهن لازمه، اگر راهن برای خودش خیار شرط قرار بده، بگه هر زمانی یا در این یک ماه هر وقتی من خواستم این رهن رو از تو بگیرم، این با حکمت رهن که عبارت از استیثاقه منافات داره. می فرماید مرحوم علامه در کتاب تحریر و شیخ در کتاب مبسوط، اینها هم روی همین اشکال نظرشون این است که در رهن خیار شرط جریان نداره. ببینیم حالا نظر خود مرحوم شیخ چیه. مرحوم شیخ می فرمایند که ما این استدلال اینها رو اول توضیح بدیم. می فرماید اینی که شما میگید خیار با استیثاق منافات داره، این بازگشتش به این مطلبه که طبیعت رهن هم عرفاً و هم شرعاً اقتضا دارد که این عین مرهونه به عنوان وسیله باشه، و میگید جعل خیار با این طبیعت رهن منافات داره. این محصل این اشکال و استدلالی است که شما دارید. به عبارت اخرى یک دلیل خارجی اقامه نکردید در این که در رهن خیار شرط جریان نداره. تنها دلیلتون این است که طبیعت رهن از نظر شرعی و از نظر عرفی اقتضا دارد استیثاق را، و خیار با این استیثاق منافات داره. در حالی که این استدلال شیخ می‌فرماید قابل جوابه. می‌فرماید در معاملات دیگر طبیعت بیع و نقل و انتقال اقتضای لزوم رو داره، اما مع ذلك متبایعین می‌توانند برای خودشون جعل خیار بکنند. در مانعنفی هم همینطور، گرچه طبیعت رهن اقتضا دارد که رحم از طرف راهین لازم باشه، به خاطر همان مسئله استیصاق. اما این منافات نداره که اگر راهن و مرتهن با یک دیگر توافق و ترازی کردن، خیار شرط برای خودشون قرار بدن. بنابراین از این بیان استفاده میشه که شیخ نظر شریفشون این است که در رهن خیار شرط جریان داره. آخرین مورد از این قسم دوم جیع صرف. می فرمایند که شیخ طوسی، ابن زهره و ابن ادریس، این سه فقیه بزرگوار، تصریح کردند به این که در جیع صرف، یعنی جیع طلا به طلا یا نقره به نقره، جیع نقدین، می فرمایند که این سه فقیه تصریح کردند خیار شرط در بیع صرف جریان نداره و حتی ادعای اجماع هم بر این فتوا کردن. حالا دلیلش چیه؟ دلیل مسئله این است که در بیع صرف تقابض در مجلس معتبره. اگر تقابض محقق نشود جی صحیح نیست. اون وقت اینها گفتن که شارع چرا تقابض رو معتبر کرده؟ برای این است که وقتی طلا به طلا یا نقره به نقره فروخته شد، در مجلس عقد دیگه مسئله رو خاتمه بدن. تقابض قبض طرفینی محقق بشود که بعد از این که تقابض محقق شد و از مجلس عقد جدا شدن، دیگه هیچ علقه‌ای برای هیچ کدام به اون مالی که فروختن یا خریدن نداشته باشه. بایه قبض می کند ثمن را، مشتری قبض می کند مثمن را، از مجلس که رفتن بیرون دیگه نه بایع نسبت به مثمن علقه‌ای داشته باشه و نه مشتری نسبت به ثمنی که به بایع داده علقه‌ای داشته باشه. اعتبار تقابض برای یک چنین جهتیه، برای قطع شدن علقه طرفین نسبت به ثمن و مثمنه. اون وقت این با جعل خیار منافات داره. اگر بایع یا مشتری برای خودشون خیار شرط قرار بدن، ثبوت خیار با نبودن علقه منافات داره، چون ثبوت خیار معناش این است که یه علقت و مایی هنوز موجوده برای ذوالخیار، در حالی که ما گفتیم شارع که تقابض را معتبر کرده در مجلس، برای بریدن و قطع کردن کامل علقه بایع و مشتری نسبت به اون مالی که ازشون منتقل شده است. و جعل خیار معناش این است که یه علقه مایی هم وجود داره. لذا جعل خیار با اون چرا که شارع هدفش هست در باب بیع صرف منافات داره. مرحوم شیخ می فرمایند ما این ملازمه رو قبول نداریم. این که شما میگید لو اثبتنا الخیار بقیت العلقه، اگر ما آمدیم گفتیم در بیع صرف خیار هست علقه باقی میماند، می فرمایند این مورد قبول ما نیست. علقه ملکیت دیگه قطع شده، در بیع صرف دیگه علقه ملکیت نه بایع نسبت به مثمن که ازش منتقل شده علقه ملکیت داره و نه مشتری نسبت به ثمن علقه ملکیت داره، خیار ایجاد علقه ملکیت نمی کنه. بله، یک علقه اولویت و احقیت، یک علقه ای که از مقوله حق این برای ذوالخیار ایجاد میشه، اما اون علقه ملکیت رو خیار ایجاد نمی کنه. بنابراین از این بیان استفاده می شود که مرحوم شیخ در بیع صرف هم قائل به جریان خیار شرط هم. چون ملاحظه فرمودید در هر موردی که ما دلیلی برای خروج از اون عموم نداشته باشیم، المؤمنون عند شروطهم، هر موردی که ما دلیل نداشتیم به اون عموم باید تمسک بکنیم. اینجا همینطوره، لذا با اون عموم قائل میشیم به این که در بیع صرف هم خیار شرط جریان داره. میان سراغ قسم سوم. قسم سوم عرض میشود که یعنی اون قسمی که خیار در او داخل می شود بل اتفاق و بل اجماع. می فرماید از این قسم تمام اقسام بیعه، فقط از اقسام بیع صرف رو استثناء کنید، بقیه اقسام بیع عرض می شود که درش خیار شرط جریان داره. اجاره، مزارعه، مساقات، همه اینها و به طور کلی می فرماین غیر از این شش موردی که در قسم دوم آمدیم بیان کردیم، غیر از اون شش مورد در جمیع معاملات دیگر خیار شرط جریان داره. به دنبال این کلامی رو از شیخ طوسی در مبسوط نقل می کنن. شیخ فرموده است که در قسمت هم خیار شرط جریان داره، ولو این که رد محقق نشده باشه. اگر دو نفر نسبت به یک عینی، خانه‌ای، مغازه‌ای اشتراک دارن با یک دیگر، خب اینها میتونن بیان تقسیم بکنن و هر قسمتی در اختیار احد الشریکین قرار بگیره، افراز بکنن و تقسیم بکنن. اون وقت اینجا دو صورت داره. یک صورت این است که بعد از قسمت ردی هم محقق میشه. مثلا فرض کنید یه قسمتی که بهتر و جالبتره در اختیار یک شریک واقع شد، یه قسمتی که خیلی جالب نیست در اختیار شریک دیگر. اینجا آمدن گفتن اون شریکی که قسمت بهتر در اختیارش قرار میگیره باید زائد را، یعنی یه چیزی رو رد کند به شریک دیگر، یه چیزی، یه پولی هم باید به شریک دیگر رد بکنه. این میگن قسمتی که درش رد وجود داره. اما اگر این دو قسمتی که تقسیم شده هر دو از هر نظر با یک دیگر مساوی هست، این طرف و اون طرف با هم فرقی نداره، یکی و احد شریک این برمیگرد داره، دیگری رو شریک دیگر، هیچ کدام هم نباید اضافهی به دیگری بپردازن. اینجا میگن قسمتی که درش رد محقق نیست. قسمتی که درش رد محققه در حقیقت یک نوع معاوضه است و به اعتبار رد اون رد کننده میتواند برای خودش خیار شرط قرار بده، یا گیرنده میتونه برای خودش خیار شرط قرار بده. بگه تا 10 روز اگر این مقداری رو که رد کرده بودم نخواستم پس بگیرم و مثلا دوباره یه فکر دیگری برای تقسیم بکنیم. اما مرحوم شیخ طوسی از این فراتر رفته، فرموده حتی در قسمتی که رد هم درش وجود نداره، ما به ازایی نسبت به اون اضافه و به عنوان اضافه پرداخت نشده، در اونجا هم فرمودن که خیار شر داخله. خب حالا ببینیم که آیا این درست این مطلب یا اینکه این مطلب مطلب صحیحی نیست. مرحوم شیخ می فرماین که ما قبلا گفتیم که خیار شرط باید مذکور در متن عهد باشه و در نتیجه اگر این تقسیم به عنوان ترازی فعلی بوده، عملا آمدن یه تیغه کشیدن، این رفته اون طرف، اینم آمده این طرف، در اون جایی که ترازی فعلیه، می فرماید اونجا عقدی وجود نداره تا خیار شرط بتونه در او ذکر بشه. بله اگر ترازی قولی برای تقسیم سهام پیدا کرده باشند، قولا بیان این رضایت بده اونم رضایت بده که چه مقدار مال او و چه مقدار مال این، می فرماید اینجا اشکالی نداره. قرار دادن خیار شرط در قسمتی که با ترازی قولی در تقسیم سهام محقق شده، این بلامانه. اما اگر ترازی فعلی باشه، می فرمان اینجا خیار شرط درش جریان نداره. و از همینجا می فرماین روشن می شود که در باب معاطات خیار شرط نیست. خیلی از معاملاتی که ما امروز در بین عرف و عقلا داریم معامله معاطاتیه. اگرم بیان حتی به لفظ تصریح بکنن، عرض بدون اینکه عقد لفظی بینشون باشه، یک معامله معاطاتی انجام بدن، کنارشم برای خودشون خیار شرط قرار بدن، این خیار شرط هیچ اعتباری نداره. خیار شرط روی نظریه شیخ در معاطات جریان نداره. مطلب دیگر می فرماین مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و همچنین بعض دیگر از فقها فرمودن در باب مهریه خیار شرط جریان داره. یعنی اگر مردی آمد برای زن خودش مهریه‌ای قرار داد، زن می تواند نسبت به این مهریه برای خودش جعل خیار بکنه، بگه اگر من تا 10 روز این مهریه رو مورد نظرم بود فبها، مورد نظرم نبود بتونم مهریه را فسخش بکنم، که اگر مهریه فسخ شد اون وقت انتقال پیدا میکند به چی؟ به مهر المصر. اون وقت باید مهر المصر رو مرد بپردازه. مرحوم شیخ میفرماین که اینی که شیخ طوسی فرموده در مهریه خیار شرط جریان داره، از باب این است که فسخ المهر در بعضی از موارد در شریعت تجویز شده. کجا؟ اگر ولی دختر بیاد دختر را به تزویج مردی در آورد به کمتر از مهر المصر. خب اینجا بعدن گفتن این دختر بعد از آنی که فرض کنید بالغ شد، می تواند نسبت به این مهریه رو فسخ بکنه. از این مورد شیخ طوسی آمده به نحو کلی استفاده کرده در هر موردی، ولو اونجایی که ولی هم نباشه، در هر موردی یک زن بالغی هم اگر مهریه‌ای رو برای خودش قبول کرد میتونه جعل خیار بکنه. شیخ میفرماید وفیه نظر و اشکال. این موردی که شیخ با تکیه بر این مورد آمده فرمایش کلی رو فرموده، این مورد اصلا مسئله از باب فسخ نیست و مسئله از باب رد. شما در بیع فضولی ملاحظه فرمودید که مالک هم میتواند عقدی که در مالش واقع شده اجازه بکنه، هم میتواند رد کند. اونجا نمیگن مالک میاد عقد رو چه میکند؟ فسخ بکنه. بین الفسخ و رد فرقون واضحون، یه فرق روشنی بین اینها وجود داره. رد معناش این است که از اصل این معاملهی که واقع شده مورد قبول مالک نبوده و فسخ فسخ منهین الفسخ. در اینجا همینطور شیخ می‌فرماید این که ولی آمده دختر را به کمتر از مهر المثل به تزویج کسی در آورده، این عنوان فضولی رو داره. ولی حق نداشته که دختر رو به کمتر از مهر المثل به ازدواج دیگری در بیاره. و اینی که بعدن این دختر میاد عرض می‌شود از دین میبره این مهر را، این عنوان رد رو داره و عنوان فسخ رو نداره. و همچنین شیخ در مقصود فرموده است که در عقد سبق و رمایه هم خیار شرط جریان داره به خاطر اون عموم المؤمنون عند شروطهم. در آخر این بحث خیار شرط مرحوم شیخ یک ضابطه کلی رو ارائه می کنند. ضابطه کلی اینه، می فرماین در هر عقدی که بعد از عقد با ترازی طرفین تقاعل امکان داشته باشه و مشروعیت داشته باشه، در اون عقد در متن عقد می شود برای احدهما یا برای هر دو جعل خیار بشه. ضابطه اینه. بخواییم بفهمیم آیا توی این عقد در متن عقد احد الطرفین یا هر دو می توانند برای خودشون جعل خیار شرط بکنن یا نه، باید ببینیم آیا این عقد بعد العقد تقاعلی که از راه ترازی طرفین محقق میشه آیا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره. اون وقت اون نکته لطیف و نکته دقیقی که مرحوم شیخ در اینجا عنوان میکنن اینه، میفرماین که یعنی گویا کسی از ایشون سوال میکنه که این ملازمه رو از کجا آوردی؟ شما آیا روایتی جلیلی چیزی دارید بر این که اگر یک عقدی بعد از عقد از راه ترازی طرفین اقاله درش راه داشته باشه در اون عقد میشود جعل خیار کرد، این ملازمه رو از کجا آوردی؟ لقائل لم یقول، که اگر عقدی درش اقاله هم راه نداشته باشه ممکنه درش جعل خیار صحیح باشه، یا از اون طرف اگر اقاله راه داشته باشه ممکنه جعل خیار درش صحیح نباشه. این رو از کجا آوردید شما؟ اینجا مرحوم شیخ یک دلیل بسیار لطیف و خوبی رو عنوان فرمودن و اون این است که می فرماین که وقتی که ما میبینیم شارع در یه عقدی میفرماید بعد از عقد اگر طرفین ترازی پیدا کردن بر فسخ معامله میتوانن اقاله بکنن، نتیجه این میشه اگر در همین عقد بایه مثلا برای خودش جعل خیار کرد. خوب اینجا رو دقت کنید، بایه که جعل خیار کرد معناش این است که بایه میشه مشروط و له، مشتری میشه مشروط و علی. بعد از عقد همین بایه الان میخواد فرق بکنه، پس بایه الان بعد از عقد راضی به فسخه. شارع متعال میگوید چون تو مشروط علی در متن عقد این شرط رفیقت رو پذیرفتی، تو هم باید به اون شکل رفیقت انجام میده وفا کنی و راضی باشی. در نتیجه بعد العقد بایه که الان میاد رضایت میده به این که فسخ بکند، همین که شارع امر کرده است به این که مشروط و علی باید راضی باشد به اون چرا که رفیقش انجام میده، این بمنزلت رضا فعلیه. ولو الان مشروط و علی بعد از عقد در دلش راضی نیست، اما همین که شارع فرموده تو در عقد پذیرفتی، الان باید پاشم بیستی، الان باید هر چرا که بایه که مشروط و له در این مثال میخواد انجام بده، تو باید منتظم به او باشی. امر نکته همه همینجاست، امر شارع به این که مشروط و علی باید بپذیرد شرط را و عمل کند، این امر شارع به منزلت رضا فعلیه. یعنی چه منزلت رضا فعلیه؟ یعنی ولو مشروط و علی الان نیل نداره بایه فسخ کنه، اما شارع امر میکنه میگه نه تو باید منتظم باشی، پس این میشه به منزله رضای فعلی. پس نتیجه این میشه اگر در متن عقد یکی شرط خیار را بعد از عقدم همون بخواهد فسخ کند، مثل تقاول میشه. یعنی چه؟ یعنی الان بایه میخواد فسخ رو بگه، راضیه به فسخه، مشتری هم به جهت این امری که شارع کرده، گفتیم این امر شارع معناش نست که رضایت فعلی محققه. ما در تقاول رضایت طرفین در فسخ رو میخواییم. پس هنر شیخ این است که جعل خیار برای عهدهما در عقد رو میکشاند به وادی تقاول، میکشاند به اون وادی که طرفین تراضی دارن بر فسخ، و این دلیل میشود بر این که هر جا تقاول راه داشته باشه خیار شرط هم در اونجا مشروعیت داره. البته اینجا خوب دقت کنید یک اشکال مهمی بر مرحوم شیخ وارده، حالا خودتون دقت بفرمایید. البته ما به عقل قاصر خودمون میگیم و اگرم چیزی میگیم از خود شیخ یاد گرفتیم، اما خوب دقت بفرمایید ببینید به ذهنتون اشکال میاد یا نه. در تقاول رضایت طرفین لازمه، ولو یا قولی یا فعلی. اون فعلی که فرمودن به درد نمیخوره، فرمودن در عقد فعلی خیار شرط نمیاد، در معاتات که انشاء فعلیه خیار شرط نمیاد. و منه از این قسم دوم رهنه، و این المسرح به در قایت المرام عدم ثبوت خیار برای راهن. چرا؟ لأن الرهنه وثیقتون لدین، رهن عنوان وثیقه رو داره برای اون دینی که راهن از مرتهن میگیره. و الخیار و ینافل استیساق، خیار با استیساق منافات داره. خب راهن بیاد بگه خب آی مرتهن، من این خونه رو گرو گذاشتم پیش تو، اما تا 10 روزم خیار داشته باشن، حالا اون وامم به من بده. خب اگه اومد در این 10 روز از خیارش استفاده کرد و خانه رو پس گرفت، دیگه چه وثیقه باقی میمونه برای دین؟ خیار با استیصاب مرافات داره. ولعله لذت تشتلف تحریر، به خاطر همین منافات دین با استیصاب، یعنی رحم با منافات ارزشات خیار با استیصاب در تحریر اشکال کرده. و هوه این اشکال ظاهر مقصود و مرجعه، یعنی مرجع و اشکال، الى ان مقتضا طبیعت ره، مقتضای طبیعت ره شرعن دل ارفن کونها وسیقتن. مقتضای طبیعت ره این است که ره عنوان وسیقه رو داره و الخیار و منافل لزاله، خیار با این طبیعت منافات داره. ببینید این که شیخ میگه و مرجعه، میخواد بفرمد این اشکالی که علامه و شیخ طوسی دارن، یک اشکالی که مبتنی بر یک دلیل خارجی باشه نیست. اشکال ناشی از اون چیزیست که طبیعت رن اقتضا داره. خب میفرمد اینم قابل جوابه و فیه، در این اشکال ما اشکال داریم. ان قایت الامر کون و وضعهی علی اللزوم، قایت الامر این است که وضع رهن بر لزومه، یعنی رهن به حسب اولی لازمه، مثل گی به حسب اولی لازمه. فلا ینافی جواز جعل الخیار به تراز طرفین، منافات نداره که جعل خیار بشود به سبب تراجی طرفین. و منه از این قسم دوم بیع صرفه، بیع نقدین. و این صریح المبسوط قنیه و سرائر عدم و دخول خیار شرطیه، خیار شرط در صرف جریان نداره. مدعیره این رو کلمه عدم اگر یه خطی خورده درست نیست، عدم باید باشه، عدم باید موجود باشه. مدعین علی ذلک الاجماع، اینا ادعا کردن اجماع را در این که در بیع سر خیار شرط جریان نداره. شیخ می فرماید و لعله، یعنی لعل عدم دخول خیار شرط، لما ذکره فی تذکره لشافعی، به خاطر اون دلیلی است که در تذکره برای شافعی نقل کرده. بگیم مگه شافعی چه نظری داره؟ المانع، شافعی مانع از دخول خیار شرط در صرف و سلم هست. خب وقت ما ذکره فی تذکره چیه؟ این من انه بیان برای ما ذکره هست. دلیلی که علامه در تذکره ذکر کرده اینه، من ان المقصود من اعتبار تقابض فیهما ان یفترقا ولا یبقا بینهما القتون. اینی که شارع معتبر کرده از تقابض فیهما، یعنی در ثمن و مثمن یا در نقدین، بله در صرف و سلم، بله فیهما میخوره به صرف و سلم، اینی که شارع تقابض را در صرف و سلم معتبر کرده این است که ان یفترقا، این دوتا از هم جدا بشن، با یو مشتری و واو و حالیت و حالان که لا یبقا بینهما علقتون، بین بایع و مشتری هیچ علقه ای نباشه. درش تقابض شرطی در سلم، در سلم قبض شرطی، بله بله عرض کردم. حالا این یه مقدار به اعتبار اون چیز هست، بیشتر به اعتبار نقدینه، منتاشون داره از تذکره نقل میکنه. شافعی مانع شده از دخول خیال در صرف و سلم، در اونجا الان ما دستمون در صرفه، اما اونجا مسئله سلم رو هم مطرح کرده، به این اعتبار به هر دو برمیگرده. ولو اثبتن الخیار بقیه فی الالقه، اگه ما اثبات خیار بکنیم علقه باقی میماند. شیخ انصاری میفرماید ولی ملازمت و مفروعه، ملازمه رو ما قبول نداریم، یعنی اینی که اگر اثبات خیار بشه علقه هم موجود میشه، حرف درست نیست. علقه ملکیت از بین رفت، تمام شد. خیار هم جلب بشه دیگه علقه ملکیت محقق نمیشه. بالفعل دله خیار یه علقه حقیقت، یه حقی برای انسان میاره، اما حقیقت معناش این نیست که الان من مالک باشم یا ذوالخیار مالک باشه. ملازمه ممنوع است همانطوری که در تفسیره فرموده، و لذا یعنی چون ملازمه ممنوعه جزم فیها به دخوله فسر، در تفسیر علامه جز پیدا کرده به دخول خیار شرط در سر، و این استشتله اولا کما فی القواعد، ولو این که اولا یعنی در همین تذکره در اول مطلب اشکال کرده، کمان که در قواعد هم اشکال کرده، اما در تذکره در نهایت مطلب جز پیدا کرده به دخول خیار شرط در سر. و من از ثالث اقسام البیع، از قسم سوم یعنی اونی که خیار درش داخل می شود بل اجماع، اقسام بیع است غیر از بیع سر. و مطلق الاجاره، مطلق الاجاره یعنی چه اجاره بر اعیان چه اجاره بر اشخاص، مزارعه، مساوات، همه اینها جاریه. و غیر ما ذکرم موارد الخلاف، غیر از اون موارد خلاف، ما 6 مورد برای موارد خلاف گفتیم، غیر از او همش خیار شرط در جریان داره. و ان الظاهر عدم الخلاف فیها، در این موارد. و علم انه ذکر فی التذکره، علامه در تذکره به تبع شیخ طوسی در مبسوط ذکر دخول خیار شرط فی القسمه و ان لم یکن فیها ردون، ولو این که درش رد نباشه. ببینید این و این لم یکون معناش اینه اون قسمتی که درش رد محققه، اونجا جریان خیار شرط خیلی روشنه. چرا؟ چون رد به منزله معاوضه میمونه، وقتی به منزله معاوضه هست خیار شرط درش جریان داره. اما این دو فقیه علامه و شیخ فرمودن در اون قسمتی هم که ردن، رد همون ما به ازاست که توضیح داریم وجود نداره، بازم خیار داخله. شیخ انصاری فرماد ولا یتصور، یعنی لا یتصور جریان خیار شرط در قسمه الا به ان یشترط الخیار به تراز القولی به سهام. اگر این سهام و قسمت رو با ترازی قولی بخوان انجام بدن خیار درش داخل میشه. و اما تراز الفعلی، اما ترازی عملی، فلا یتصور دخول و خیار شرط فی. چرا؟ بنابر این که ما گفتیم یکی از شرایط شرط این است که در متن عقد مذکور باشه، بناهن علا وجود ذکر شرط فی متن عقد. و منهو یعنی از همین اشکالی که ما به شیخ و اینها کردیم و گفتیم اگر ترازی عملی باشه خیار شرط درش داخل نمیشه، یظهر و عدم و جریان هذا الخیار در معاصات. و این قلنا به لزوم معاصات، حالا لزومش من اول الامر یا بعد از تلف یا بعد از اینکه تلف بشه، تلف عهد العوضین. و سر فی ذلک ان الشرط القولی، شرط قولی یعنی خیار شرطه، لا یمکن ارتباطه بالانشاء الفعلی، قابل ارتباط به انشاء فعلی نیست. ببینید آقا در معنای شرط میگن شرط التزام در ضمن یک التزام، یعنی یک التزام قولی در ضمن یک التزام قولی دیگر. حالا التزام قولی با التزام عملی هیچ ارتباطی با یک دیگر ندارن که ما بگیم این شرط برای او هست. و ذکر و ذکر فیه ما ایزن، ذکر شده در تذکره و مبسوط ایزن دخول الخیار فی الصداع در مهریه. و لعله لعل این وجهش این است که لمشروعیت الفسخ فیه فی الصداع فی بعض المقامات، در بعضی از مقامات. کجاستون بعض مقامات و موارد؟ کما اذا زوجها الولی بدون مهر المهر، اونجایی که تزویج کند دختر را ولی به کمتر از مهر المهر. اینجا گفتم بعدا این دختر خودش اگر بالغ شد میتواند اون چه که مهریش بوده فسخ بکند، بعد که فسخ کرد مهر المهر براش ثابت باشه. او وقت شیخ علامه علی مورد آمدن یه قاعده کلی درست کردن که در همه موارد صدا زوجه میتواند برای خودش جعل خیار شرط بکنه. شیخ انصاری میفرمان و فیه نظرون و چه نظرم عرض کردیم، این مورد که ولی آمده به کمتر از مهر المهر تجویز کرده مسئله میشه از باب فضولی، و زن که بعدن میاد این مهر را قبول نمی کنه اون عنوان رد داره نه عنوان فرق، و بین رد و فرق فرق. و ذکر فی المبسوط ایزن دخول هاز الخیار خیار شد در سبق و رمایه لل عموم یعنی عموم المؤمنون الا شروطه هم حقولو و الازهرو به حسب القواعد، به حسب قواعد، قواعدی که در اینجا میگن یعنی همون قواعدی که در باب معاملات ما داریم، قواعدی که در باب معاملات داریم قواعدی است که از بعضی از آیات و اینها استخراج میشه، مثل همون الا ان تکون تجارتا ان تراض، که ان تراضم رو ملاک قرار داده. او وقت میفرمایند بعد از این ما استفاده می کنیم اناتت و دخول خیار شرط. خیار شرط دخولش مشروط است به صحت تقاول بالعقد، هر عقدی که درش اقال راه پیدا کند خیار شرط هم درش راه پیدا می کنه. و متا شر از تقاول مد ترازی بعد العقد، وقتی که تقاول مشروع بشه در چه فرضی؟ در فرض ترازی بعد العقد. این بعد العقد متعلق به ترازیه. جاز ترازی ما حین العقد، وقتی اقاله مشروع شد ترازی در حین عقد جایز است، علا سلطنت احده ما او کلیه ما، بر سلطنت یکی یا بر سلطنت هر دو علی الفرض. فإن اقدامه على ذالکین العقد، یعنی اقدام احدهما یا کل واحد منهما حین العقد کاف فی ذالک، کافی در فسخ، در این که بعد از عقد بتونه اون احدهما فسخ بکنه، بعد ما وجب علیه شرعا القیام و الوفا بما شرطه على نفسه، بعد از اینکه شرعا واجب است قیام بکند یعنی مشروط علی و وفا کند به اون چه که ملتزم شده بر ضرر خودش چه میشه مشروط علی. خب همه حرفا در این فیکون است، فیکون و امر و شارع ایاهو، اگر شارع امر کرد ایاهو مشروط علی را بعد العقد به رضا به ما یفعله صاحبه، به رضایت به اون چی که رفیقش انجام میده، که صاحب در اینجا مشروط له یعنی ذوالخیار، رضایت بده به اون چی که اون انجام میده، من الفسخ و الالتزام، او یا فسخ میکنه یا قبول میکنه عقد را. شارع امر کرده است که این راضی باشه، یعنی چه؟ یعنی و عدم الاعتراض علی، شارع فرموده توی مشروط و علی، اگر مشروط له آمد فسکر حق اعتراض بر او رو نداری. و یکون و امر شارع قائما، قائما خبر یکون است، قائما مقام رضاه الفعلی، مقام رضایت فعلی مشروط علی به فعل صاحبه و این لم یرز فعلا ولو فعلا، یعنی بعد العقد به اون فسخی که ذوالخیار میکنه رضایت قلبی ندارد. اما امر شارع به این که باید به این شرط وفا بکنی، این قائم مقام رضایت فعلیه. ببینید شیخ داره یه کاری میکنه، اینجایی که ذوالخیار برای خودش در عقد جعل خیار کرده، حالا که بعد از عقد میخواد ذوالخیار فسخ رو بگه، پس ذوالخیار خودش راضیه به فسخه. شارع هم که امر کرده مشروط و علی بپذیرد اون چرا که ذوالخیار انجام میده و ما میگیم امر شارع قائم مقام رضایت فعلیه، نتیجه این میشود که طرفین رضایت بر چی دارن؟
در فسخ دارن،
منتها یکی با فسخ تو رضایتش رو اعلام میکند، دیگری ولو قلبنم راضی نباشه، اما میگیم امر شارع قائم مقام رضایت فعلی او هست. پس ما ترازی درست کردیم، پس این میشه به منزله چی؟ تقاعد. اینی که ما میگیم هر جا اقاله و تقاعد، چه اقاله موضوعش ترازی طرفین در فسخه، ما با این راهی که طی کردیم ترازی طرفین بر فسخ رو درست کردیم. و اما اذا لم یصح التقاعد فی، اگر تقاعد در عقد صحیح نباشه، لم یصح اشتراط الخیار فی، اشتراط خیار در عقد صحیح نیست. چرا؟ لانه اذا لم یثبت تأثیر الفسخ بعد العقد عن تراض منهما، اگر ثابت نشود تأثیر فسخ بعد از عقد، فسخی که از روی ترازی هر دو هست، قل التزام هین العقد لسلطنت عهدهما علی، التزام هین عقد برای سلطنت یکی از این دوتا علیه در فسخ، لا یحدث له اثرا، این التزام ایجاد نمی کند برای فسخ اثری را، یعنی فسخ رو مؤثر قرار نمیده. چرا؟ لعلما عرفت من ان الالتزام حين العقد لا يفيد الا فائده الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه. ما الان گفتیم التزام حين العقد تا این مقدار کاربرد داره، تا این مقدار که اثرش رضایت فعلی بعد از عقد به فسخ صاحب است، اما این در صورتی که فسخ صاحب درست باشه، در حالی که ولا یجعل الفسخ مؤثرا شرعیا، این التزام فسخ را مؤثر شرعی قرار نمیده. پس هر جا تقاعد درست باشه، جعل خیار در متن عقد برای عهده ما یا برای هر دو درسته. اون جایی که تقاعد درست نباشه، ما برای اون مشروعیت فسخ مسلم نیست. و الله العالم، ان شاء الله روز شنبه. صلی الله علی محمد و آله.